بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سمای طبیعی، صفحه 300، سطر اول. فصل فی الحرکت المتقدمت به تب و فی ایراد فصول الحرکات علا سبیل الجمع. در این فصل همونطور که از عنوانش پیداست دو تا بحث داریم. یک بحث اینه که در اقسام حرکات که 4 تا بودن کدومشون بر دیگری تقدم دارن. گفتیم که حرکت به 4 قسم تقسیم میشه: حرکت کمی، حرکت کیفی و حرکت عینی که بهش مکانی هم میگیم، و حرکت وضعی. این 4 قسم حرکت رو ما داشتیم. البته قبلا گفته شد که حرکت جوهری رو هم صدر اضافه میکنه، ولی ابن سینا نفی میکنه، حرکت جوهری رو قبول نداره. بنابراین در نظر ایشون حرکات تقسیم میشن به 4 قسم: کمی و کیفی و عینی و وضعی. حالا میخوام ببینیم از بین این 4 تا کدوم تقدم بر دیگری داره. اولا باید ببینیم که مرادمون از تقدم چه نوع تقدمه، بعدن وارد بحث میشیم، ثانیاً وارد بحث میشیم که ببینیم کدام مقدمه. تقدم میدونید که اقسام مختلف داره. تقدم به زمان داریم، تقدم به مکان داریم، به شرف، به الوز، به تب، به الیه. این تقدم ها رو ما داریم. اما در اینجا مراد ما از تقدم، تقدم به تبعه. تقدم به تب رو دو جور تعریف میکنیم. یکی این که اگر دو چیز داشته باشیم که یکی به دیگری احتیاج داشت و دیگری به اون یکی احتیاج نداشت، اون غیر محتاج تقدم به تب داره و اون محتاج تأخر به تب داره. مثلا یک و دو رو ملاحظه کنید. یک احتیاج به دو نداره، یعنی یک میتونه محقق باشه حتی اگر دو هم محقق نشه، اما دو احتیاج به یک داره. تا ما یک رو محقق نکنیم دو محقق نمیشه، چون دو بعد از یکه. خب در چنین جایی گفته میشه که یک تقدم به تب داره و دو تأخر به تب داره. دو احتیاج به یک داره، یک احتیاج به دو نداره در تحقق. بنابراین اونی که غیر محتاج میشه مقدمه به تب، اونی که محتاج میشه مؤخر به تب. این یه تعریف برای تقدم و تأخر به تب. تعریف دوم تعریفی است که بازم ملحقش میکنیم به همین تعریف اول، منتها از نظر تعبیر تفاوت داره و الا مطلبش همینه، محتواش همینه، عبارتش عوض میشه. مقدمه به تب اونیست که باید باشد، سلام علیکم، تا دیگری تحقق پیدا کنه. نه، ما اشتباه گفتم، مؤخر به تب. مؤخر درست گفتم، همون اولی درست بود. مقدمه به تب اونیست که باید محقق بشود تا دیگری بتواند محقق شود، ولی مؤخر به تب اینطور نیست. یک عددیست که باید باشد تا اون دومی بتونه موجود بشه، ولی دو عددی نیست که لازم باشد وجودش تا یک محقق شود. این تعریف دوم برای مقدم و مؤخر به تبعی که با تعریف اول از نظر محتوا فرقی نمی کنه، فقط لفظش فرق کرد. من تعریف دوم رو آوردم چون ابن سینا عبارتش با تعریف دوم مناسب تره، اگرچه با تعریف اول هم سازگاره. خب پس الان بحث ما در اینه، بحث اول ما اینه که در بین این 4 حرکتی که شمردیمشون کدوم تقدم دارن بر دیگری، و معلومم شد که مراد ما از تقدم، تقدم به تبع، بقیه تقدم ها رو کار نداریم. اگرچه در اواسط بحث ایشون تقدم به شرف رو هم مطرح میکنه، ولی الان بحث در تقدم به تبع، خود عنوان هم مقید به تبع شده. الان ملاحظه کنید عنوان مقید به تبع و تقدم به شرف اگر بحث میشه، بحث اساسی نیست. اونو به عنوان این که بالاخره این تقدم هم هست به این عنوان مطرحش میکنه، ولا تقدم اصلی که مورد بحثه و اساس بحث ما در اینجا همون تقدم به تبع. این بحث اول بود. از چندان در عنوان دو تا بحث مطرح شده که ما در این بحث اون دو بحث باید بپردازیم. بحث اول همین بود که کدام یک از این چهار قسم حرکت تقدم به تبع داره و دیگری. اما بحث دوم در این است که فصول حرکات کی هستند. حرکات چهارگانه که الان ما گفتیم، اینا در حرکت بودن با هم شریکند، پس حرکت جنس همه ایناست. اما هر کدام از اینها فصلی دارند که از دیگری ممتازشون میکنه. مثلا حرکت کمی فصلی داره که با حرکت کیفی جد از حرکت کیفی جداش میکنه، کیفی فصلی داره از کمی جدا میکنه. بس در فصول حرکاته که ما فصول حرکات رو هم مطرح کنیم. البته بیشتر بحث ما در این بخش دوم در حرکت طبیعی و ارادی و قصریه. اینا رو میخوام از هم جدا کنیم. حرکت طبیعی و قصری و ارادی هر سهشون حرکتند، در جنس حرکت شریکند، اما در فصل از هم ممتازند. حرکت طبیعی فصلی داره، قصری فصل دیگر، ارادی فصل سوم. میخوام فصول این ستا رو هم بیان کنم، اما نه جدا جدا، نه اینکه مثلا بگیم حرکت طبیعی فصلش چیست، حرکت ارادی فصلش چیست، بلکه علی سبیل الجمع میخوام این فصول حرکات رو تعیین کنیم. یعنی مثلا بگیم که حرکت طبیعی و ارادی با هم چه فصلی دارن و اینها رو چطوری از قصری جدا میکنه، یا حرکت قصری و طبیعی چه فصلی دارن و اینا رو از ارادی چطور جدا میکنه. جدا جدا نمیخوام حسابشون کنیم که طبیعی رو از قصری جدا کنیم، قصری رو از ارادی جدا کنیم. علی سبیل الجمع میخوام جدا کنیم، یعنی دو تا از اینها رو مشترک میکنیم در یه امری، فصل مشترکشون رو میگیم که این دو تا رو از اون سومی جدا میکنه. دو مرتبه باز اون سومی رو با یکی دیگه از این اینها زمینه میکنیم، مشترکشون میکنیم، فصل مشترک این دوتا رو میاریم که از اون سومی دیگه جداش میکنه. همونطور که عرض کردم طبیعی و ارادی رو با هم مطرح میکنیم، میگیم طبیعی و ارادی با هم مشترکن، در حرکت بودن مشترکن، در چی چیزی ممتازن از قصری. باز قصری و طبیعی رو با هم زمینه میکنیم، میگیم این دوتا مشترکن، به چه فصلی از ارادی جدا میشن. پس فصول حرکات رو میخوام مطرح کنیم، منتها علی سبیل جمع، نه علی سبیل فرد، نه اینکه اینها رو منفردن از هم جدا کنیم، بلکه علی سبیل جمع میخوام جداشون کنیم. روشنه که چی دارم عرض میکنم. پس فصول حرکات یعنی ما به الامتیاز ها رو میخوام ذکر بکنیم، اما ما به الامتیاز ها یا جدا جدا نمیخوام ذکر کنیم، میخوام علی سبیل جمع ذکر کنیم. یعنی بین دو حرکت فصل مشترکشون رو ملاحظه میکنیم که این دو حرکت با این فصل مشترک از حرکت سوم جدا میشه. به این صورت
چیزی به عنوان فصل مشترک
نه، اینجا ایشون میگه من اینطوری میخوام بحث کنم. فصلی که در اینجا میگیم فصل اصطلاحی نیست و فصل اصطلاحی علی سبیل جمع نداره، علی سبیل فرض. یعنی این نوع رو از این نوع جدا میکنه. الان ایشون میخواد دو تا نور رو کنار هم زمینه کنه، یه فصل مشترک براشون بیاره که از سومی جداشون کنه. اینا مباحثی که حالا در پیش داریم. این عنوان دوم فصله که باید بهش بپردازیم بعدا. فعلا وارد بحث در عنوان اول میشیم که تقدم طبیعی حرکتی است بر حرکتی دیگر. هر سه رو با هم مطرح کنن دیگه امتیاز از کی؟ هر سه با هم مطرح نمیشه، چون میخوان امتیاز بدن، هر سه با هم یه فصل مشترک داشته باشن، ممتازش میکنیم از چی؟ بله، همونطور که خودشون مطرح میکنم عرض کردم. حالا وارد بحث اول میشیم. این بحثی که من عرض کردم، بحث دومو فقط برای اینکه عنوان روشن بشه، بله تفصیلش تو خود فصل میاد. بحث اول برای ما مهمه که بحث امروزمون رو تشکیل میده. من عنوانو بخونم بعد وارد بحث اول بشم. صفحه 300 سطر اول، فصلون که فصل نهمه از مقاله سوم، از مقاله چهارم، بله از مقاله چهارم. فل حرکت المتقدمت فتب، یعنی در تعیین حرکتی که تقدم به تب داره، الان میخواهیم در این فصل این حرکت رو معین کنیم که از بین حرکات چهارگانه‌ای که ما داریم کدام یکیشون بر دیگران و بقیه تقدم به تب داره. این عنوان اول، این بحث اولی است ما در این فصل داریم. فصل بحث دوم و فی ایراد فصول الحرکات علی سبیل الجمع، ایراد یعنی ذکر، میخوام ذکر بکنیم فصول حرکات رو، منتها نه فصول الفرد بلکه فصول رو علی سبیل الجمع. نمیخوام بیان کنیم که حرکت طبیعی با حرکت قصی چه فرقی داره یا حرکت قصی با ارادی چه فرقی داره، اینا رو نمیخوام جدا جدا حساب کنیم. علی سبیل الجمع میخوام فصولی رو درست کنیم و بعضی حرکات رو از بعضی دیگه جدا کنیم که انشالله بحثش میاد. ایشون میفرماد که بحث ما در حرکات تمام شد، مناسب است که آخرین بحث رو هم در مورد حرکات مطرح کنیم، و اون آخرین بحث اینه که از اقسامی که گفته شدن کدام یکی تقدم دارد در دیگری، اون هم تقدمه بهتر. و اذا بلغ الكلام بنا هذا المبلغ، وقتی کلام ما رو به اینجا رساند، بلغ رو متعدی معنا کردم چون بای بنا بای تعدی است. اذا بلغ الكلام بنا هذا المبلغ، وقتی سخن درباره حرکت ما رو به این مقدار بحث رساند، به اینجا رساند، فبالهری سزاوار است که ختم کنیم قول در حرکات رو، یعنی بحث در حرکات رو باید تموم کنیم دیگه، بعد از این بحث در حیز شروع میشه، بحث حرکت تموم میشه، آخرین بحث رو در مورد حرکت ما مطرح کنیم. و ان نعرف ایل حرکات اولا به تقدم، کدام یک از این حرکات چهارگانه اولا به تقدمه، یعنی کدام یک رو ما مقدم کنیم بر دیگری اولاست، اون هم تقدمه بهتر. فنقول اولا، فنقول اما اولا. ایشون وقتی وارد بحث میشه دو تا بحث رو مطرح میکنه. بحث اول رو در ذیل عنوان اولا میاره، بحث دوم رو بدون هر عنوانی وارد میشه. اما اولا اما ثانیا پسرش میخواد، ولی ایشون طبق عادتی که داره اما ثانیا رو نمیاره، بدون اعلام وارد بحث ثانی میشه. ولی خب از محتوای بحث روشنه که اولاش کجاست ثانیاش کجاست. ایشون دو تا بحث مطرح میکنه. در بحث اول حرکت مکانی که همون عینیست و وضعی رو کنار هم قرار میده و ثابت میکنه که این دو تا هم بر حرکت کمی تقدم طبیعی دارن، هم بر حرکت کیفی تقدم طبیعی دارن. این بحث اول رو تمومش میکنه. وارد بحث دوم میشه، میگه حالا که معلوم شد این دو تا حرکت، یعنی کم، یعنی مکانی و وضعی، بر اون دو تا حرکت تقدم طبیعی دارن، حالا وقت اینه که ببینیم خود این دو تا کدومشون بر دیگری تقدم طبیعی داره، آیا مکانی تقدم دارد بر وضعی یا وضعی تقدم دارد بر مکانی. پس در بحث اول ایشون مکانی و وضعی رو کنار هم قرار میده و هر دو رو مقدم میکنه بر اون دو قسم دیگه، یعنی بر کمی و کیفی. در بحث دوم که باید با عنوان ثانیان شروع بشه ولی این عنوانو بهش نمیده، این بحثو میکنه که حالا بین این دوتایی که مقدم شدن، یعنی مکانی و وضعی، بین خود این دوتا کدومشون مقدمن، آیا مکانی بر وضعی مقدمه یا وضعی بر مکانی. حالا عبارت نگاه کنید، فنقول اما اولا، این وارد بحث در این قسمت میشه که حرکت مکانی و وضعی رو مقدم کند بر کمی و کیفی. بیاد خط 15 خط 15 میگه بل کلام فر حرکات نقلیت المتناهیت المستقیم از کلام، حرکت نقلی مستقیم یعنی مکانی، اینم میخواد با وضعی بسنجه. از اینجا ثانیه رو شروع میکنه بدون اینکه عنوان ثانیه رو بیاره. اون اما اولا اما ثانیه میخواد، اما ثانیه شویشون هست بیاره به خود ما واگذار کرده. روشنه یه بحث. در بحث اول که حرکت مکانی و وضعی میخواد بر حرکت کمی و کیفی مقدم بشه، ایشون اینطوری وارد بحث میشه، حرکت وضعی و مکانی رو با حرکت کمی میسنجه. حرکت کمی دو قسمه، حرکت نمو و زبول حرکت کمی است، حرکت تخلخل و تکاسب هم حرکت کمی است. یادتون هست قبلا اینا رو گفتیم، این دو قسمه حرکت کمی رو داریم. ایشون وقتی میخواد بیان کنه که حرکت مکانی و وضعی مقدمن بر حرکت کمی، باید این دو حرکت رو، یعنی حرکت وضعی و مکانی رو، هم با نمو و زبول بسنجه هم با تخلخل و تکاسف، یعنی با هر دو قسم کمی باید بسنجه. و همین کارا میکنه، یک بار مکانی و وضعی رو بر نمو مقدم میکنه، یک بار مکانی و وضعی رو بر تخلخل و تکاسف مقدم میکنه و نتیجه میگیره پس حرکت وضعی و مکانی بر حرکت کمی به هر دو قسمش تقدم داره، تقدم بهتر. بحثی در حرکت کیفی نمیکنه، ولی وقتی بحث در تخلخل و تکاسف میکنه، ثابت میکنه که تخلخل و تکاسف احتیاج به استحاله داره، استحاله رو مؤخر میکنه از مکانی و وضعی. استحاله حرکت کیفیه. به این صورت حرکت کیفی مؤخر میشه از وضعی و مکانی. مستقیما وارد این بحث نمیشه که وضعی و مکانی رو بر کیفی مقدم کنه. در ضمن بحث از تقدم این دوتا بر کمی، به تقدم این دوتا بر کیفی هم اشاره میکنه. پس توجه میکنید بحثش چجوریه. خیلی از مطالب رو ایشون جدا نمی کنه از هم، تو هم دیگه مندمجش می کنه، لذا عبارت یه مقداری مبهم میشه. ولی با این بیانی که عرض کردم مشخص شد ایشون الان در بحث اول که در ذیل عنوان اولا میاره، کمی رو مؤخر می کنه از مکانی و وضعی، به کیفی نمی پردازه، به صراحت به کیفی نمی پردازه. تو یکی از دو قسم کمی بحث کیفی رو مطرح میکنه، وقت نتیجه میگیره که وضعی و مکانی هم بر کمی مقدمند هم بر کیفی مقدمند. این نحوه بحث ایشونه در اما اولا. در اما ثانیا دیگه نه، خود وضعی رو با مکانی میسنجه، ثابت میکنه که مکانی مؤخره وضعی مقدمه و نتیجه آخرش اینه که حرکت وضعی مقدم بر همه حرکاته. وقت تو حرکات وضعی هم چند قسم حرکت درست میکنه، حرکت وضعی منقطع، حرکت وضعی که حرکت مکانی به حساب میاد، یعنی مثل ما هست، ما دوره یه چیزی میچرخیم، یا حرکت وضعی که حرکت مکانی نیست، خودش دور خودش میگرده. یه وقت ما دوره اتاق میچرخیم، دوره یه دایره میچرخیم، این حرکت مستدیره. یه وقت فلک دوره خودش میچرخه، این حرکت مستدیره. ایشون میگه حرکت مستقیم، حرکت مستدیر منقطع، حرکت مستدیری که مکانی باشد، یعنی ما دوره یه جایی بچرخیم، همه اینها مؤخره. یک حرکت وضعی داریم که مقدمه، حرکت مستدیری که شی داره خودش میچرخه و منقطع هم نیست، و اون حرکت فلکه. حرکت فلک رو که حرکت وضعی غیر منقطعه، اون رو مقدم میکنه بر همه حرکات. توجه کردن نتیجه آخر رو من عرض کردم. بعد از اینکه هر دو بحث مطرح میشه، نتیجه ای که ایشون میگه اینه که در بین حرکات حرکت وضعی مقدمه بر همه است، تقدم به تبع. اونم این حرکت وضعی که حرکت فلکه، که حرکت وضعیه که شی داره خودش میچرخه، مستدیر به این صورته، اونم غیر منقطعه، حادث نیست.
حرکت وضعی شخصی،
حرکت وضعی فلک، اون رو مقدم میکنه بر همه حرکات، که سایر حرکات محتاج به این حرکتن. اگر خداوند اون حرکت رو برداره، بقیه حرکات هم برداشته میشن. همه حرکات محتاج به اونن، پس او تقدم به تب داره، نه تقدم زمانی داره. تقدم زمانی که مسلم داره، چون خداوند فلک رو وقتی میآفرینه با حرکت وضعی میآفرینه و اونم در ازل آفریده شده، پس تقدم زمانی بر همه حرکات داره. اون مورد بحث ما نیست، تقدم به تب مورد بحث ماست. تقدم به تب داره یعنی همه حرکات احتیاج به اون دارن. او تا نباشد بقیه نیستند، ولی بقیه این چنین نیست که باید باشند تا او باشد، او میتواند باشد بدون بقیه. این معنی حرکت، این معنی تقدم به تب بود. این تقدم به تب بر حرکت فلش هست. این نتیجه نهاییست که ایشون از این دوتا بحث میگیره، از اما اولا و اما ثانیا، نتیجه نهاییش اینه. حالا وارد بحث اول میشه که میخواییم مقایسه کنیم بین دو حرکت وضعی و مکانی با حرکت کمی و کیفی، ولی کیفی رو فعلا مطرح نمی کنیم، میریم سراغ حرکت کمی. پس بحث فعلی ما اینه که ببینیم حرکت وضعی و مکانی مقدمن بر حرکت کمی. قبلا گفتیم حرکت کمی دو قسمه، یک قسم نمو و زبول بود، یک قسم هم تخلخل و تکاسف بود. چه گاهی نمو پیدا میکرد، یعنی چیزی بهش اضافه میشد و او ازدیاد حجم پیدا میکرد، یا زبول پیدا میکرد یعنی چیزی ازش کم میشد و او کمی حجم پیدا میکرد. قبلا هم توضیح دادیم نمو با سمن فرق میکنه، سمن یعنی چاقی، نمو با سمن فرق میکنه. چاقی به معنای اضافه شدن جسم است، نه در اقطار ثلاثه، ولی نمو اضافه شدن جسم است در اقطار ثلاثه، اون هم به تناسب که این همه توضیحش گذاشت. هزال یعنی لاغری، زبول به معنی لاغری نیست، زبول به معنای کم شدن حجم است در اقطار ثلاثه، یعنی این وقتی قدش کوتاه میشه اون پهنا و عمقش هم کم میشه. در هزال اینطور نیست، در هزال فقط فرض کنید پهناش کم میشه یا عمقش کم میشه، کوتاه دیگه نمیشه. این شخصی که لاغر میشه عمقش کم میشه و پهناش کم میشه، اما درازا همونی که بوده هست. پس فرق از بین هزال و زبور، همچنین فرق از بین نمو و سمن. ما حرکت کمی رو تفسیر کردیم به نمو و زبور، سمن و هزال رو اونم حرکت کمی بود ولی اونو به حساب نیاوردیم. الان بحث ما در نمو و زبوره. نمو یعنی جسمی اضافه شد. چطوری اضافه میشه؟ چطور در نمو یه جسم اضافه میشه؟ اجسام دیگر باید بیایند و در این جسم نفوذ کنند. ببینید چی دارم عرض میکنم، بیاین و نفوذ کنن. بیاین یعنی چی؟ یعنی حرکت کنن. این غذا رو من از اینجا باید بردارم تو دهن بزنم، یه حرکت دیگه، حرکت مکانیه. بعد این باعث نمو میشه. پس اول یه حرکت مکانی اتفاق میفته، بعد ازدیاد حجم درست میشه، یعنی اون غذا که میخواد بدن رو رشد بده اون با حرکت کمی به سمت بدن میاد. یه مطلب، مطلب دیگه نفوذ میکنه تو بدن. نفوذ میکنه تو بدن یعنی چی؟ یعنی میاد تو معده، تبدیل میشه به اون موس و کیلوسی که قبلا گفتیم، بعد به وسیله قوه جاذبه که در اعضا هست به سمت اون عضو غذایی جذب میشه. این تو خود اون شیء نامی داره حرکت مکانی صورت میگیره. قبل از اینکه غذا رو بخوریم حرکت مکانی در بیرون بدن انجام میگیره، یعنی غذا از یک مکانی به دهان منتقل میشه. بعد که میاد توی دهان، تو خود بدن یه انتقال مکانی تحقق پیدا میکنه، یعنی غذا از معده به سمت اعضا جذب میشه و این جذب شدن یعنی حرکت مکانی کردن. پس دوبار این غذا حرکت مکانی میکنه تا نمو تحقق پیدا کنه. بنابراین نمو که حرکت کمی است احتیاج به حرکت مکانی داره. تا اون حرکت مکانی انجام نگیره این نمو انجام نمیگیره. پس حرکت مکانی تقدم داره بر حرکت نمو، یعنی حرکت کمی. حرکت وضعی هم ممکنه باشه. ممکنه فرض کنید که این غذا در خط مستقیم به دهان من وارد نشه، مثلا فرض کنید پشت سر باشه، ما هم نخواهیم بدنمون رو حرکت بدیم، دست کنیم از پشت سرمون بیاریم اینو بچرخونیم تا به دهن برسیم. مثل که میگن لقمه از پشت سر میاره به دهان میذاره، اینطوری هم چه کاری بکنه؟ خب این حرکت وضعیه. تو خود بدنم گاهی حرکت وضعی انجام میشه، گاهی از اوقات بعضی از اعضا مثلا غذا رو با دوران میگیره، حالا یا دوران ناقص یا دوران کامل. پس حرکت گاهی حرکت غذا که در بیرون بدن تا برسد به بدن، که در بدن درون بدن تا برسد به عضو محتاج، میتواند حرکت مکانی باشد، میتواند حرکت وضعی باشد. و تا این دو تا حرکت انجام نشود نمو که حرکت کمی است انجام نمیگیره. پس نمو یعنی حرکت کمی احتیاج دارد به حرکت مکانی و حرکت وضعی. بحث تخلخل و تکاسف هم میشه وقتی رسنم عرض میکنم. تا اینجا روشن شد که یکی از دو قسم حرکت کمی محتاج است به حرکت مکانی و وضعی، بنابراین حرکت مکانی و وضعی بر اون قسم فقط دو بهتر دارد. فنقول اما اولا فإن الحركة المكانية قبل وضعية أقدم الحركات. حرکت مکانی یا وضعی اقدم الحركات در اینجا تعیین نمیکنه که کدومش اقدمه، تو ثانیاً تعیین میکنه. الان در اینجا میخواد این دوتا رو با کمی و کیفی مقایسه کنه، خودشونو با هم مقایسه نمیکنه، لذا اهمیت نمیده، میگه مکانی یا وضعی، حالا هر کدوم شد الان به صورت مردد مطرح میکنه، تعیین نمیکنه. بعد تو اما ثانیان که میرسه تعیین میکنه که کدام یکی از این دو مقدمه بهتره. حرکت مکانی یا وضعی اقدم الحرکات، عرض کردم کلمه میاره برای اینکه الان نمیخواد مشخص کنه که در بین این دوتا کدام مقدمه، اون وضع ثانیشه. اینجا میخواد بگه یکی از این دو بالاخره مقدمه، به طور مبهم هم میگه. وذالک یعنی اینکه حرکت مکانی یا وضعی اقدم الحرکاته، یعنی بر کمی و کیفی هر دو مقدمه است، به این جهت است که لأن نمو یه خط و نصفی بعد، یعنی در آخر خط بعد ببینید، بعد تخلخل دو تا بحث داره، یکی بحث در نمو داره، یکی بحث در تخلخل داره. چون حرکت کمی به دو قسم تقسیم میشه، به حرکت نموبی تقسیم میشه، به حرکت تخلخلی هم تقسیم میشه. ایشون حرکت نموبیشو جدا مطرح میکنه، حرکت تخلخلی رو هم جدا مطرح میکنه، نتیجه میگیره پس حرکت کمی مؤخر است از هر دو. و ذلك لأن النموب لا يخلو عن كل حرکت مکانیت مال حرکت کمیه. نموب خالی نیست از هیچ حرکت مکانی، یعنی اینطور نیست که هیچ حرکت مکانی نداشته باشیم نمو بی صورت بگیره، بالاخره یه حرکت مکانی لازم داریم. حرکت مکانی به همراه حرکت کمی، یعنی اگر بخواد حرکت کمی انجام بگیره حرکت مکانی باید همراهش باشه، بدون حرکت مکانی حرکت کمی انجام نمیگیره. ولا یخلو، ضمیر رو مذکر برمیگردونه به اعتبار نمو، اگر مؤنث برمیگردون به اعتبار حرکت کم می بود، ضمیر مذکر میاد به اعتبار نمو. ولا یخلو این نمو که حرکت کمیه من واردن علن نامی، خالی نیست از این چیزی وارد بر نامی بشه، یعنی اون موجودی که میخواد نمو کنه باید یه چیزی درش وارد بشه تا نمو کنه. نمو یعنی ازدیاد حجم به توسط واردی که وارد میشه، به توسط اون اضافه‌ای که وارد میشه. با تخلخل و تکاسف فرق میکنه، تخلخل اضافه حجم بود بدون ورود، ولی نمو اضافه حجم است با ورود، باید غذا وارد بشه تا نمو حاصل بشه. پس لا یخلو اون نمو من وارده علن نامی، یعنی چیزی باید وارد نامی بشه تا نمو تحقق پیدا کنه. حالا اون وارد دو تا حرکت می کند، یکی متحرکن الان نامی، یکی متحرکن فن نامی. هم به سمت نامی حرکت میکنه، اون قضا اونجاست، آدم دست راز میکنه برش میداره میاره تو دهنش میذاره، این حرکت الان نامیه. بعد که میاد توی خود نامی، تو معده میره، تو خود این نامی هم این قضا نفوذ میکنه به اعضا، این حرکت فن نامیه. هم الان نامی حرکت میکند، هم فن نامی حرکت میکنه. دو تا حرکت برای نمو انجام میشه که هر دو حرکت برکت مکانی هست. یکی حرکت اون وارد الان نامی، یکی حرکت وارد فن نامی، که حرکت فن نامی یعنی نفوذ، یعنی نفوذ در اعضا. لا یخلو اون نمو از منوار دنیا، یعنی از جسمی که باید وارد شود بر نامی، و برودش هم به این صورته که متحرکن اله بفیه، هم حرکت میکند به سمت نامی، هم حرکت میکند فن نامی. خب از طرف حرکت مکانی یا وضعی مشخص کردیم که نمو به احتیاج به اونها داره، بعد از اون طرف هم ثابت کنیم که اونها احتیاج به این ندارند تا تقدم به تب برای حرکت مکانی درست بشه. در تقدم به تب ما یه طرف رو نباید نگاه کنیم، دو طرف رو باید نگاه کنیم، باید بگیم یک احتیاج به دو ندارد و دو احتیاج به یک دارد، هر دو رو باید بگیم. همون دو رو که احتیاج به یک دارد باید بگیم، همون یکی که احتیاج به دو ندارد باید بگیم. در اینجا ما گفتیم نمو احتیاج به این دوتا دارد، باید بگیم این دوتا احتیاج به نمو ندارد تا تقدم طبیعی این دوتا بر نمو ثابت بشه. لذا پشترش میگه والمکانیه والوضعیه تخلوان عنه. نسخه ما داره تخلو، ولی هر دو نسخه خطی که دست منه هر دو تخلوانه داره. مکانیه و وضعیه هر دو هم هر دو خالی هن عنه. عنه یعنی از نمو، یعنی ممکنه شما حرکت مکانی داشته باشید نموی نباشه، مثل انسانی که داره یه جا را میره، این حرکت مکانی هست نموی درش نیست، پس حرکت مکانی هستش با نموی نداره. ممکنه حرکت وضعی هم داشته باشید نموی درش نباشه، مثل حرکت افلاک، داره حرکت وضعی میکنه هیچ نموی هم در کار نیست. پس حرکت مکانی و وضعی احتیاج به حرکت نموی ندارن، ولی این حرکت نموی احتیاج به این دوتا داره، و این معنای تقدم به طبعه. پس نتیجه این میگیریم که مکانی و وضعی تقدم به تب دارن بر نموبی، که نموبی یک قسم از دو قسم کمی بود. حالا وارد قسم دوم میشیم که تخلخل و تکاسبه. اینم یک قسمی بود برای حرکت کمی. تخلخل و تکاسب من قبلا کامل توضیح دادم، فقط به صورت اشاره عرض میکنم که گفتیم تخلخل و تکاسب مشهوری داریم، تخلخل و تکاسب حقیقی داریم. وقتی این پنبه فشرده رو اون پنبه زن ندافی میکنه و میزنه، هوا داخل این پنبه میشه، این هوا این پنبه باد میکنه، تخلخل پیدا میکنه و اضافه حجم پیدا میکنه، منتها اضافه حجم به خاطر نفوذ هوا، چون هوا درش داخل شده اضافه حجم پیدا میکنه، میشه تخلخل مشهوری. یه بار ما میام روی این پنبه تنک شده میخوابیم، یه چیز سنگین قرار میدیم، این پنبه برش فشار وارد میشه، هواهای داخل خارج میشن و این پنبه رو اصطلاحا میگیم تکاسب پیدا کرد. این تکاسب میشه تکاسب مشهوری. تخلخل مشهوری این بود که جسمی داخل جسم دیگه بشه و اون جسم دیگری که مدخل اون پیه بزرگتر بشه. تکاسب مشهوری این بود که جسمی از جسمی خارج بشه و اون جسمی که مخرج عنه کمی حجم پیدا کنه. اینو گفتیم داریم، همه بهش معترفن، به تخلخل و تکاسب مشهوری همه معترفن. در تخلخل و تکاسب حقیقی گفتیم اختلافه، ابن سینا میگه داریم، شیخ هشام میگه نداریم، ایشون میگه داریم. اونجا که شما یه شیشه ای رو از هوا خالی میکنید تا جایی که میتونید، مثلا حرارت میدید هواش یه مقدار خارج میشه، بعد این رو درش رو میبندید وارونه میندازیدش تو آب، میبینید که آب آمد بالا، هوا مقداری خارج شده بود، بعد این هوای خارج شد، هوا که خارج شد خود همون هوای داخل شیشه همون مقدار باقی موندهش کل فضای شیشه رو پر کرد، بدون اینکه هوایی داخل شیشه بشود همون هوایی که باقی مونده بود تو شیشه اضافه حجم پیدا کرد و فضای شیشه رو پر کرد. تخلخل حقیقی اتفاق افتاد، یعنی اضافه حجم بدون اینکه جسم دیگری دخالت کند. هوایی وارد شیشه نشد، یعنی تا هوا رو ما از شیشه بیرون کردیم درش رو کیپ بستیم. چون خلع محال بود اون هوای باقی مونده تای شیشه فضا رو پر کرد، یعنی داخل شیشه رو پر کرد، اضافه حجم پیدا کرد بدون اینکه هوای اضافه بشه. پس اینجا تخلخل حقیقی اتفاق افتاد. بعد شیشه رو میندازیم تو آب، شیشه رو وارونه میندازیم تو آب، آب میاد بالا تا یک قسمت از شیشه رو آب پر میکنه، بقیه شیشه هوا باقی میمونه. این هوای باقی مونده متراکم شده یه همون هوایی که قبل از ورود آب داشتیم. قبل از اینکه آب تو شیشه وارد بشه گفتیم هوا اضافه حجم پیدا کرد، تمام شیشه رو پر کرد. بعد که آب وارد میشه خب جا رو آب پر میکنه، هوا ناچاره که کنار بره. هوا کنار رفتنش به اینه که تکاثف پیدا کنه، یعنی بره تای شیشه اونجا متکاثف بشه، بدون اینکه چیزی از این هوا خارج بشه متکاثف بشه. این تکاثف حقیقی است و اون تخلخل حقیقی که با یه مثال هر دو رو بیان کردم. شیشه رو از هوا از مقداری هوا خالی میکنیم، درش رو کیپ میبندیم، چون خلع محاله هوای باقی مونده کل فضای درون شیشه رو پر میکنه. این میشه تخلخل حقیقی، بدون اینکه چیزی داخل شیشه شده باشه هوا اضافه حجم پیدا کرد. بعد دو مرتبه وقتی این شیشه رو انداختیم تو آب، آب وارد شیشه میشه، اون مقدار آب که وارد شد جا رو پر میکنه و هوا رو به اون طرف میراند، اون هوا ناچار جمع بشه متکاثف بشه. اینو میشه تکاثف حقیقی، بدون اینکه چیزی از هوا خارج بشه تکاثف درست کرد، بدون این چیزی در هوا داخل بشه تخلخل درست کرد. این تخلخل و تکاثف حقیقی است که شیخ اشاق منکرشه و ابن سینا مثبتش. حالا بس الان در تخلخل و تکاثف حقیقی داریم، مشهورش هم باشه همینه، فرق نمیکنه. قید حقیقی هم در اینجا ما میاریم شاید لازم نباشه، چه در تخلخل و تکاثف حقیقی و چه در مشهوری شما میبینید استحاله لازمه. استحاله لازمه یعنی باید یه تحولی تو این هوا به وجود بیاد. این هوا رو باید حرارت بدید تا مقداری از این هوا از توی شیشه خارج بشه، چون وقتی هوا رو حرارت میدید اضافه حجم پیدا میکنه، شیشه دیگه جای این اضافه حجم رو نداره، ناچار از دهانه شیشه این هوای اضافه خارج میشه. خب پس شما یه استحاله ای برای این هوا وارد میکنید، یه تحول کیفی برای این هوا وارد میکنید. اول برودت داره، بعد شما بهش حرارت میدید، این خودش استحاله است. استحاله حرکت کیفیه. یه حرکت کیفی یعنی حرکت در برودت و حرارت که کیفیت انجام میگیره، این میشه حرکت کیفی. پس این تخلخل و تکاثف احتیاج به حرکت کیفی داره، احتیاج به استحاله داره. تا استحاله تحقق پیدا نکنه اون حرکت کمی کیفی انجام نمیشه. تا اون آب بالا نیاد، سردی آب به اون هوا برخورد نکنه هوا متکاثف نمیشه. تا گرمی به این هوا برخورد نکنه هوا متخلخل نمیشه، اضافهش از شیشه بیرون نمیاد. پس ما برای تخلخل حقیقی و تکاثف حقیقی احتیاج به استحاله داریم، یعنی باید این هوا رو گرمش کنیم یا بر اثر ورود آب سردش کنیم تا بتونه متخلخل بشه یا متکاثف بشه. پس تخلخل و تکاثف که نوعی از حرکت کمیست احتیاج به حرکت کیفی داره. حالا من سراغ همه حرکت کیفی، حرکت کیفی هم که تخلخل و تکاثفه اونم احتیاج به حرکت مکانی و وضعی داره، یه بیانی که الان میگیم. پس با واسطه حرکت کمی که تخلخل و تکاثفه احتیاج به حرکت مکانی و وضعی پیدا میکنه، در حال که حرکت مکانی و وضعی احتیاج به استحاله نداره. از یه طرف احتیاج هست، از یه طرف احتیاج نیست. با این بیانیشون ثابت میکنه که حرکت کمی اگر به صورت تخلخل و تکاثف باشد نیز احتیاج به حرکت مکانی و وضعی داره. ابتدا میگه احتیاج به استحاله داره، استحاله احتیاج به اون دو داره، پس با واسطه حرکت مکانی احتیاج به اون دو داره. حرکت کمی اشتباه گفتم، با واسطه حرکت کمی احتیاج به مکانی و وضعی داره. اما چطوری استحاله احتیاج به حرکت مکانی برسیده. روشن شد که حرکت کمی که تخلخل و تکاسف احتیاج به استحاله داره. اینو در مثال بیان کردم. اما چطور استحاله احتیاج به حرکت مکانی یا وزیده؟ ایشون اینطور میگه، میگه که باید شما این آب رو مثلا بخوای گرم کنی، یا باید آب رو بری سمت آتش یا آتش رو بری سمت آب. ولی آب سرد که آتش کنارش نیست خود به خود که گرم نمیشه، باید یا آتش رو کنارش بیاری یا اینو بری کنار آتش، و این بردن و آبردن میشه حرکت مکان. گاهی از اوقات هم با آتش گرمش نمی کنی، میذاری جلو خورشید، خورشید الان نیست، شبه، باید حرکت وضعی کند بیاد روز بشه، رو این آب بتابه تا این آب گرم بشه. پس این گرم شدن آب احتیاج دارد به حرکت وضعی خورشید، که الان مثلا آب گوشیم اینجا شبه گرم نیست، خنک. این خورشید حرکت وضعی میکنه، میاد در این قسمتی که شب بوده روز درست میکنه، بعد میتابه روی این آب و این آب گرم میشه. پس گرم شدن این آب که نوع استحاله است، یا احتیاج دارد به انتقال آتش که حرکت مکانی است، یا احتیاج دارد به گردش خورشید که حرکت وضعی است. پس استحاله توجه کردید که احتیاج به حرکت مکانی به وضعی داره، احتیاج به حرکت مکانی به وضعی داره. اما حرکت وضعی و مکانی احتیاج به استحاله ندارن. پس حرکت وضعی و مکانی تقدم بهتر پیدا کردن بر حرکت کیفی، و به توسط حرکت کیفی بر حرکت کمی. توجه کردید ایشون در این بیانش ضمناً حکم حرکت کیفی هم گفت، یعنی مشخص کرد که حرکت مکانی و وضعی بر حرکت کیفی تقدم داره. اینجا دیگه تصریح نشد به تقدم حرکت مکانی و وضعی بر کیفی، ولی در ضمن این که میخواست بیان کنه تقدم بر حرکت کمی را، تقدم بر حرکت کیفی را بیان کرد. اون حرکت تخلخل و تکاسف مشهوری ممکن احتیاج به استحاله نداشته باشه، ولی حقیقی احتیاج داره. در مثال شیشه چیکار میتونید بکنید؟ چجور میتونید هوا رو خارج کنید؟ تا حرارت ندید خارج نمیشه. تا برودت آب به این هوا نخوره هوا جمع نمیشه. یعنی شما بدون استحاله نمیتونید هوا رو پهنش کنید یا جمعش کنید، باید استحالش کنید. بله، در تخلخل و تکاسف مشهوری شما ممکن احتیاج به استحاله نداشته باشید. با یه نهی هم که مکش میکنید بازم هوا رو گرم میکنید، مگر نفس ما گرم کننده نیست؟ نفس ما گرم کننده است.
اگر گرم کننده باشه نقشی نداره، فقط حالت مکش شما اینجا مد نظر
قرار میگیره. حالا شما حالت مکش هم که میارید بگید هوام گرم نمیشه، این مکش شما باعث میشه که مقداری از هوا خارج بشه. مکش باعث پهن شدن اون مقدار هوای باقی مونده در درون شیشه نیست، فقط باعث اینه که مقداری از هوا خارج بشه. این که تخلخل نیست، تخلخل اون پخش شدن خود هواست. هوا وقتی میخواد پخش بشه یه استحاله درش انجام میشه، ولو استحاله از برودت به حرارت نباشه. استحاله یعنی تحول کیفی، بالاخره یه کیفیتی درش عوض میشه که این پهن میشه، ولو حرارت برودت عوض نشد. اون مکش شما باعث تخلخل نمیشه، مقدمه تخلخله. مکش باعث میشه که مقداری از هوای شیشه بیاد بیرون، اون باقی مونده بعدن میخواد پهن بشه. اون باقی مونده که میخواد تخلخل بده کنه، یه حرکت کیفی باید توش انجام بگیره، یه حرکت کمی توش انجام بگیره، اشتباه گفتم، حرکت مکانی یا بعضی توش حرکت انجام میگیره تا این استحاله انجام بشه. پس استحاله احتیاج دارد، یا تخلخل احتیاج دارد به استحاله، استحاله احتیاج دارد به حرکت مکانی یا وضعی. مکانی که خیلی روشنه، آتش از اینجا میرید به اونجا، وضعیش هم مثال زن به خورشید. خورشید با حرکت وضعی الان روی این آب نمیتابه چون شبه، با حرکت وضعی روز درست میکنه و برای این آب میتابه. حرکت وضعی انجام میگیره، بعد این آب گرم میشه. تا اون حرکت وضعی خورشید نباشه، آب به وسیله خورشید گرم میشه. آب را اگه بخواد به وسیله آتش گرم کنید، حرکت مکانی میخواد، شاید حرکت وضعی بخواد، گاهی از اوقات آتش رو دور این آب بچرخونید. اما اگر بخواد آب رو با خورشید گرم کنید، حتما حرکت وضعی میخواد، این حرکت مکانی نمیخواد، فقط حرکت وضعی میخواد. و تخلخل و تکاسف لا یخلو عن استحالت. تخلخل و تکاسف که نوع دیگر حرکت کمی هستند، اینا از استحاله که حرکت کیفی خالی نیستند، یعنی محتاجن به حرکت کیفی. و استحالم لا توجد الا بعد وجود حرکت مکانیه که مثل حرکت آتش و حرکت وضعیه مثل حرکت خورشید. استحاله حاصل نمیشه مگر بعد از اینکه یکی از این دو حرکت حاصل بشه. پس تخلخل و تکاسب که حرکت کمیست، احتیاج به این استحاله دارد که حرکت کیفیست. استحاله هم احتیاج به حرکت مکانی و وضعی دارد، بنابراین با واسطه حرکت کمی احتیاج به حرکت مکانی و وضعی پیدا میکنه. و به این ترتیب میشه گفت که حرکت کمی تأخر به تب دارد و حرکت وضعی و مکانی تقدم به تب دارد. خب به چه دلیل استحاله احتیاج به حرکت وضعی و مکانی دارد؟ این که تخلخل و تکاسب احتیاج به استحاله دارن، این ایشون توضیح نمیده، چون قبلا بیانش کرده، احتیاج به توضیحش نیست. اما این که استحاله احتیاج به حرکت مکانی و وضعی داره، اینو توضیح میده. بله ظاهرن وقت گذاشته، باید بذاریمش برای فردا. اما مطلب دیگه یادتون هست انشالله. چی؟ خواه اقسام حرکت کمی همین دوتا هست، غیر از این نداریم. حرکت کمی یا نمو و زبول یا تخلق و تکاسب، چون این دو قسم داره. وقتی میخواد حکم حرکت کمی رو بیان کنه، حکم این دو قسم رو بیان میکنه. با بیان حکم این دو قسم، حکم حرکت کمی روشن میشه. خب پس اون چی که واقعی مونی بود که بیان کنیم چطور استحاله احتیاج دارد به حرکت مکانی یا وضعی، که انشالله جلسه آینده.